بله ما خدمتتون هستم آقای دکتر، من میکروفون رو میبندم در خدمتتون هستم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم. ادامه بحثمون رو روی دو تا موضوع در مورد صحبت خواهیم کرد. یکی نظریه تصویر هستش و کاربردش در نظام تصمیم گیری و حکمرانی، و دیگری هم نظریه آشوب هست، کاربردش در نظام تصمیم گیری. خدمت شما عرض شد که من نظریه تصمیم رو عمدتاً با یک تصویرگری مثلا چی بگم مبتنی بر مسائل اجتماعی، مسائل کودک و مادر، یا مسائل مربوط به یه مقدار بالاتر بریم، آیاتی که در قرآن کریم در واقع اومده، همین بر این که بالاخره تصویری ارائه میدن از بهشت، تصویری ارائه میدن از جهنم، اعمال، رفتار، توبه، همه اینها رو من با نظر تصویر یه مقدار تطابقش میدم. بالاخره مثل بچه ای که مثلا نزدیک بخاری میشه، بالاخره یه رفتاری رو میبینه و بر اساس اون در واقع یک تصمیمات بعدی رو میگیره. بالاخره رازهایی در آیات و روایات هستش که قطعا خداوند در واقع نکاتی رو مد نظر داشته و بر اساس اون در واقع آیات نازل شده. خب تحقیقات اخیر هم تقریبا نشون میده که وقتی مثلا افراد، گروه ها یا سازمان ها میخوان تصمیم گیری بکنن، فرد میخوان تصمیم بگیره به صورت گروه ها، NGO ها، سازمان ها میخوان تصمیم بگیرن، تمایل دارن شبیه اون چیزی که در نظریه تصویر هستش رفتار بکنن، شبیه اون چیزی که در نظریه تصویر در واقع وجود داره رفتار بکنن. و عملا هم تو نظریه تصویر ما بیشتر دانش فرد در واقع از طریق تصویرهای ذهنی در واقع شکل میگیره یا ارائه میشه. مدل نظریه تصویر در واقع دامنه وسیع از رفتارها رو در زمان تصمیم گیری تبیین میکنه. من میخوام مثلا برم فلان کار رو انجام بدم، یه تصویری از قیامتهاش خواهم داشت. من میخوام فلان اقدام رو انجام بدم، فلان مثلا نقطه رو داشته باشم، میام در واقع شبیه سازی میکنم انگار آینده رو، بازخوردها رو با توجه به هدفی که دارم. در واقع تصمیم گیرنده میام تصاویر اختصاصی از خودش و جهان خودش ارائه میده، دنیای خودش، محیط اطراف خودش. این تصاویری که ارائه میشه میشه راهنما. این تصاویری که در واقع ارائه میشه میشه راهنما. وقتی راهنما میشه قادر هستش رفتار رو کنترل کنه، رفتار رو کنترل کنه در سیستم یا اکوسیستم. در واقع تصمیم گیری لازم است ما در ارتباط با تصاویر، در ارتباط با تصمیم های مختلفی که میگیریم تصویر سازی داشته باشیم. تو جلسه گذشته مقدمتا صحبت کردم وقتی تصاویرمون درست باشه میتونیم رفتارها رو کنترل کنیم. ما اگه تصاویر درستی از جامعه بهره برداری های کشاورزی داشته باشیم میتونیم رفتار اونها رو کنترل کنیم. اگه تصاویر درستی از فعالان بخش کشاورزی زنجیره ارزش داشته باشیم میتونیم رفتار رو کنترل کنیم، رفتار رو کنترل بکنیم. توی نظریه تصویر با این نگاهی که من عرض کردم به داخل فلسفه توش هست، رفتار سازمانی توش هست، بحث روان یا روانشناسی اجتماعی توش هست، جامعه شناسی اجتماعی توش هست، بحث های مربوط به توسعه فردی هست. و عملا شما با مجموعی از علوم تصمیم میگیرید. به خاطر همین هستش میگن شما وقتی یه پروژه میخواد راجبه یه پروژه تصمیم بگیرید، میگن برید توجیه اقتصادی بیارید، توجیه فنی بیارید، توجیه زیست‌محیطی بیارید، توجیه اجتماعی بیارید، یا پیوست اجتماعی شو داشته باشه، پیوست بازارش داشته باشه، پیوست اقتصادی شو داشته باشه، پیوست بازرگانی شو داشته باشه. خب این تصاویر چی هستن؟ این تصاویر چی هستن که میتونم راهنما باشم، رفتار رو کنترل بکنم؟ تصاویر چیزی نیستن جز بازسازی گذشته فرد، آرمان ها و آرزوهاش برای آینده. یعنی چی؟ یعنی جایگاهی که قبلا بوده، جایگاهی که میخواد بهش برسه. تصاویر در واقع یک نقشه راه هستش، یک نقشه راه هستش. بازسازی گذشته فرد، سازمان و آرمان ها و آرزوهایی که برای آینده داریم. از این منظر بخواییم تصاویر رو در واقع تعریف رو کنیم، میتونیم بگیم هر تصویر هم دیدگاه فرد رو نسبت به خودش نشون میده، هم نسبت به گذشته خودش، هم نسبت به آینده خودش. بنابراین نظریه تصویر در واقع یه چنین چیزی رو میخواد به تصویر بکشونه یا ترسیم بکنه. یه تلاش هست در جهت نشان دادن نقش تصاویر، یعنی این سه تا تصویری رو گفتم، تصویر به خود، تصویر گذشته، تصویر آینده، دیدگاه، نقشه چنین تصاویری اهداف و نحوه تأثیر و تأثیر اونها در تصمیم گیری فرد سازمان. خود تو نظر تصویر فرض بر این استش که اکثر تصمیم ها بر مبنای قوانین و قواعد بسیار ساده اتخاذ میشن، نیازمند حداقل تفکر تحلیلی است. خیلی ساده تر بخوام بگیم این که نظر تصویر جز مدل های تصمیم گیری مبتنی بر اصول طبیعیه. تصمیم گیری مبتنی بر اصول طبیعی یعنی چی؟ یعنی این که یه فرد با تجربه به صورت انفرادی یا به صورت جمعی در یه شرایطی که پویا هستش، داینامیکه، در یه شرایطی که نااطمینانی در اون زیاده، که ما تو بخش کشاورزی زیاد داریم، هم شرایط پویا داریم هم نااطمینانی داریم، هم بوستان مدام داره رشد میکنه هم نااطمینانی داریم، بیماری سیل، هم یا داره رشد میکنه هم نااطمینانی داریم، آفات، بیماری ها. چطور یک فرد با تجربه به صورت انفرادی یا به صورت جمعی در شرایط پویا با اطمینان، با نااطمینانی بالا، به صورت واکنش سریع موقعیت خودش رو شناسایی میکنه یا موقعیت اون چالش، مسئله، مورد تصمیم رو شناسایی میکنه، ارزیابی میکنه، به سرعت تصمیم لازمه رو اتخاذ میکنه، اجرا میکنه. یه مثال خیلی ساده آتش سوزی، یه مثال خیلی ساده آتش سوزی، آتش سوزی در مراتب در جنگل ها. بنابراین ما توی مدل تصویر یا نظریه مبتنی بر تصمیم گیری مبتنی بر نظریه تصمیم، گزینه های چندگانه در واقع توسط تصمیم گیرنده مقایسه نمیشه. یعنی چی؟ یعنی گیری گزینه انتخاب میکنم، کاری که ما در هدفمندی یارانه ها زمان فکر میکنم احمدی نژاد انجام دادیم. یه گزینه انتخاب میکنیم، تصمیم میگیریم، شروع به حرکت میکنیم، در طول مسیر اصلاح رو انجام میدیم اگر نیازمند اصلاح بود. یعنی در اون موقعیت که قرار گرفتیم اصلاحات رو انجام میدیم. توی یه چنین شرایط گزینه های مختلف رد میشن، یکی انتخاب میشه، ولی با همدیگه مقایسه نمیشن. تقریبا به صورت نظاممند با استفاده از استانداردهای به صورت ناخودآگاه گزینه دلخواه یا اون چیزی که اون نهایت تصمیم هستش یا اون چیزی که میتونه تولید رفاه بکنه، تولید آرامش در جامعه بکنه، انتخاب میشه. پس از این منظر میتونیم بگیم مدل های تصمیم گیری که مبتنی بر اصول طبیعی هستن، یعنی همین نظری تصمیم، تلاش میکنن چگونگی تصمیم گیری فرد رو در موقعیت های تبیین میکنن که شرایط، اهداف و گزینه های عمل طی زمان تغییر میکنن. اطلاعات مبهم، پیچیدگی، نااطمینانی محیطی بالا و فعالیت های عملی ناشی از تصمیم به دلیل بالا بودن سطح پیچیدگی در واقع بین تعداد زیادی از افراد توصیب میشه. اون یه چنین شرایط باعث میشه که ما تعداد زیادی از راه بردهای تصمیم رو از دست بدیم، بلافاصله تطابیق رو داشته باشیم و تطابق رو در واقع انجام بدیم. اما جوری که عرض کردم، نظریه تصمیم یه نظریه مبتنی بر ساختار ذهنی هستش. یعنی شما دیدید توی بعضی از فیلم ها، تخیل هایی رو افراد توی فیلم ها نشون میدن که افراد با تخیل در واقع یک دنیای جدید رو خلق میکنن. خیلی از تخیل ها مثل شبیه‌سازی ها، سابقا فیلمش رو درست میکردن، الان به واقعیت پیوسته. نظریه تصویر رو بهش نظریه شمایی هم میگن. شما چیه؟ ساختار ذهنی فرضی که بازسازی بعدی حافظه رو کنترل میکنه. نظر تصویر در واقع میاد چه نشون میده که چطور طی چه فرایندی با چه ویژگی تصمیم گیری واقعی اتخاذ میشه. تو نظر تصویر تصمیم گیرنده رو دارای تصویرهای از خودش، وضعیت گذشتهش، وضعیت حالش، وضعیت آیندهش میده. مثل تایم سریز هستش، مثل داده های تایم سریز هستش که تایم سریز رو وقتی میخواد در واقع تحلیل بکنیم، میایم چیکار کنیم؟ تحلیل چندگانه انجام میدیم یا تحلیل ساده انجام میدیم؟ تحلیل ساده که خیلی ساده است، ولی تحلیل چندگانه میگم خب برگردید گذشتهتون ببینید چیه، گذشته اون داده ها چیه، گذشته اون اطلاعات چیه، وضعیت کنونیش چیه و آیندهش چیه. یا بر اساس راحت‌تر بگیم، بر اساس رفتار گذشته و حال آینده رو پیش‌بینی می‌کنم. تصاویر تو این نظریه در واقع طرح‌های کلی هستن، نمایش‌هایی از اطلاعات هستن که هم ارزش‌ها رو در بر می‌گیره، هم دانش تصمیم گیرنده رو در بر می‌گیره و عملاً فرد رو هدایت می‌کنه به یک مسیری. من خودم خیلی اعتقاد به نظریه تصویر دارم. شما که نظریه تصویر رو بتونید درست در واقع به حالت حالا همون تخیل داشته باشید، البته همراه با داده هایی که میگیرید که خیلی کمک میکنه به تحلیل قوی تر، تحلیل قوی تر میتونه بسیاری از مسائل چالش هایی که امروز ما تو بخش کشاورزی داریم و مدیریت بکنه. اساس نظری تفکیش لازم نیستش که شما الزاماً تصویرگری ذهنی داشته باشید، میتونید افراد رو بیارید ذهنشون رو بخونید. در طول زنجیره بالاخره افراد مختلف فعال هستن، ذهنشون بخونید. ما همین الان توی وزارت جامعه کشاورزی از نظریه تصویر داریم استفاده میکنیم، داریم استفاده میکنیم. توی این شرط تصمیم گیرنده یه تصویر داره، بعد یه تصویر خودش رو با توجه به اطلاعاتی که بهش میرسه به صورت پیوسته اصلاح میکنه، تعدیل میکنه. این اصلاح تعدیل لازمه مدیریت مطلوب چالش هاست. چرا؟ چون تو نظریه تصویر فرض میشه تصمیم گیرنده مجموعی از گزینه‌های خوبی در ذهنش داره، تلاش هم میکنه تصمیمی رو که اتخاذ میکنه کمترین انحراف رو از بهترین گزینه‌ها داشته باشه، بهترین در واقع گزینه رو انتخاب میکنه، گزینه رو انتخاب میکنه. بنابراین توی نظریه تصمیم چیز نظریه تصویر فوق العاده باید دقت داشته باشیم، تصویرسازی هامون واقعی باشه، تصویرسازی هامون دقیق باشه، تصویرسازی هامون مبتنی بر داده ها و اطلاعات باشه، تصویرسازی هامون مبتنی بر مشورت گرفتن های مستمر باشه، تصویرسازی هامون مبتنی بر مصاحبه های عمیق باشه. توی چنین شرایطی اگر بتونیم تصویرهای درستی رو داشته باشیم، اون وقت میتونیم خیلی راحت از چالش ها عبور بکنیم. گاهی اوقات میگن مثلا توی همین طرح مردم سازی، خب ما خیلی از تصاویر رو گرفته بودیم، طرح رو اجرا کردیم، بر اساس اینکه تصاویر رو گرفتیم در واقع راهنمایی ها رو هم ارائه دادیم، شب گذشته در واقع بیان کردم، اما در طول اجرا سه چهار تا مشکل ایجاد شد. تصاویر می آمدن. تصویر اول چی بود؟ ما تعداد زیادی مرغداری داریم که مجوز نداره. اینها الان میخوام جوجه ریزی کنم. چرا؟ چون تسهیلات بهشون میدیم و حمایت میکنیم، صادراتش آزاد شده. خب با اینا چه کار بکنیم؟ تصویر دوم، تعداد زیادی از دامداری های ما اساسا مجوز ندارن، سنتی هستن، با اونها چه کار کنیم؟ با زنجیری ها چه کار کنیم؟ با خوشه هایی که ما ایجاد کردیم چه کار کنیم؟ با اینها در واقع چی کار بکنیم؟ چه اقداماتی رو با اونها داشته باشیم؟ نظریه تصویر خودش همینه، یه تصویرهایی داری، یه راهحلهایی پیدا کردی، مسائل مشکلاتش رو حل میکنی، تصمیم رو اجرا میکنی، در طول مسیر اصلاحات رو انجام میدی با کمترین هزینه، با کمترین هزینه. پس نظریه تصویر برای ما فوق العاده مهم هستش و باید بهش توجه جدی داشته باشیم. خود نظر تصویر در واقع از سه تا جزء تشکیل شده. اولیش تصاویر هستن که در تصاویر هم اهداف و برنامه ها رو داریم، هم اصول ارزش ها رو داریم. دوم آزمون ها هستن که بحث سازگاری سودمندی رو داریم. سوم چارچوب ها یا قالب ها هستن که باید بهش توجه جدی داشته باشیم و اونها رو مد نظر داشته باشیم. ما توی شیفت توسعه یافته نظر تصویر چهار سطح ادراکی رو داریم: تصویر از خود، تصویر فرافکن، تصویر تعریزی شده یا برنامه‌ریزی شده و تصویر اقدام. بازم تأکید میکنم تو حکمرانی خوب کشاورزی، تو حکمرانی خوب کشاورزی یکی از ابزارهایی که فوق العاده میتونه کمک بکنه در کنار همه علوم، در کنار همه دانش تجربی، دانش علمی در حوزه سیاست ها و مدیریت بخش کشاورزی، یکی از نظریه‌هایی که فوق العاده میتونه کمک کنه همین نظریه تصویر. اون چهار تا سطح چی هستن؟ اولیش عرض کردن تصویر از خود، اعتقادات. من اعتقاد دارم به تشکل های ندارم، من اعتقاد به بخش کشاورزی دارم یا ندارم، اخلاقیات، ارزش ها، هنجار ها، تجربیات فردی، تجربیات جمعی، تجربیات سازمانی. دوم تصویر فرافکن، اهداف و نشانه های هدف که برنامه کاری و عملیاتی فرد و گروه و سازمان اینها رو مشخص کنه برای آینده. خب این اهداف میتونن در پیوسته باشن، منفک از هم باشن، موقتی باشن، پلکانی باشن در دستیابی به هدف. و تصویر تعریضی شده پیشبینی رویدادها رو انجام میده، حالات مورد انتظار رو در واقع پیشبینی میکنه، در واقع نتایج اجرای تصویر رو ترسیم میکنه. پیشبینی رویدادها و حالات مورد انتظار در ارتباط با اجرای تصویر هست یا اجرای تصمیم هست، چه در سطح فردی، چه در سطح سازمانی، چه در سطح گروه جمعی. خب چه زمانی ما میتونیم بگیم رضایت بخش؟ زمانی که حالات رویدادهای واقعی با حالات رویدادهای پیشبینی شده تطابق داشته باشه، بیشترین تطابق داشته باشه. تصویر اقدام چیه؟ اما طرح‌ها و برنامه‌های طراحی شده اصلا برای دستیابی به هدف که بر اساس منابع، روش‌ها، زمان‌بندی در واقع مشخص میشه. پس جنبندی این رسمت رو در واقع داشته باشن، این که نظریه تصمیم و در اون من میگم توی مبانی دینی ما در قرآن بسیار در جاهای مختلف اومده، در روایات در جاهای مختلف اومده. بر اساس نظریه تصمیم ما میتونیم بسیاری از چالش هایی که تو بخش کشاورزی وجود داره رو حلش میکنیم اگر نظریه تصمیم رو درست بشناسیم، اگر تصویرگری های درستی داشته باشیم، حتی بعضی میگن روایتگری های درستی هم داشته باشید، چون روایت ها خودشون تصویر رو میسازن. اگر بتونیم با خرد جمعیمون تصویرهای درستی رو طراحی بکنیم، بعضی میگن این تصاویر آیا همون تصاویری هستن که ما در قالب مدل مفهومی بیان میکنیم؟ بله اونم میتونه باشه. اما مهم اینه که ما تصویرگری های درستی رو داشته باشیم، نقاش حرفه‌ای باشیم، پازل ها رو درست دیده باشیم. ذهن خلاقیت، ایده، نوآوری میاره، تصویره. اون چیزی که میبینید یه کسی یه ایده ای رو در واقع بهش میرسه و تبدیل به در واقع یه محصول میکنه، ناشی از تصویره. اگر تصویرگری درستی داشته باشین، بعد نتایجتون هم مطلوب خواهد بود. تو نظر تصویر فقط یه نکته هم داریم، شک و تردید. ممکن شک و تردید در واقع ظهور پیدا کنه. خود شک و تردید هم از منابع مختلفی در واقع نشأت میگیره. بحث ناسازگاری ها، بحث عدم تطابق ها، بحث قدرت پیشبینی، بحث پیچیدگی برنامه ها، بحث کنترل های فردی، بحث کنترل های محیطی، موانع فیزیکی، اینا در واقع میان چیکار میکنن؟ شک و تردید رو شکل میدن. اما باید توجه داشته باشیم که نظریه تصمیم معجزه‌گر نیست. دقت کنید، نظریه تصمیم در نظام حکمرانی معجزه‌گر نیست. میتواند معجزه کنه، و این که فکر کنید همیشه معجزه میکنه نیست. چرا؟ چون برخی از افراد در تصویرگری هاشون خطا میکنن، تصویرگری هاشون خطا میکنن، تصویر از خودشون درست ارائه نمیدن. مثل یه پزشکی که شما بهش مراجعه میکنید، بیماری دارید، بعد برخی از بیماری های خودتون رو درست تصویر نمیکنید، درست تصویر نمیکنید. از برخی از علامت ها چشم پوشی میکنید. خب معلومه پزشک که قراره که مشکل شما رو حل بکنه، مسئله شما رو حل بکنه، چون تصاویر نادرستی، تصاویر تیر و تاری، تصاویر غیر کاملی بهش ارائه میدید، نمیتونه درمان رو درست انجام بده. گاهی اوقات درمان به دلیل عدم تصویرگری درست رخ نمیده. دقیقا همین رو ما در بخش کشاورزی داریم. تصویر واقعیت ها ارائه نمی شود، تصویر رفتار ها ارائه نمی شود. اونایی که میان توی مصاحبه ها رفتار واقعی خودشون رو بیان نمی کنند. خب معلومه مسئله حل نمی شود. مسئله تازه تبدیل به مسئله ها می شن، یعنی زایایی پیدا می کنند، بعد کم کم در گذر زمان تبدیل به ابرچالش می شن. وقتی عبر چالش شدم کلن میشن هزینه. شب گذشته براتون از تصویرگری تر مردم سازی صحبت کرده بودم و فکر کنم اونجا گفتم که تمام برآوردهای ما نشون میداد، تمام تصویرهای علمی، تصویرهای مشورتی، تصویرهای ذهنی، تصویرهای مبتنی بر آینده نگری، پیشبینی، نشون میداد قیمت مرغ ابتدا میاد پایین، بعد کم کم میره بالا، دیگه تو حدود 55-56 کم کم بلوهاش هموش هست توقف میکنه، بیشتر از اون رو نمیره. اما امروز میبینید قیمت مرغ اومده پایین. چرا اومده؟ آیا تصویرگری ما نادرست بوده؟ من به جرأت میتونم بگم نه، تصویرگری ما درست بوده، اما رفتار مدیریتی در یه جایی دچار اختلال شد. کجا دچار اختلال شد؟ چیزی که شب گذشته در ارتباط با جهات طبیعی گفتم، چسبندگی اطلاعات با ارزش، ببخشید، چسبندگی اطلاعات بی ارزش، روان بودن اطلاعات با ارزش، یا چسبندگی اطلاعات روان بودن اطلاعات مثبت، برعکس گفتم، چسبندگی اطلاعات مثبت روان بودن اطلاعات منفی، بلافاصله میره توی فضای مجازی، بلافاصله اثر خودش میذاره. یک بی‌توجهی مدیریتی کلی اختلال ایجاد کرد در شبکه، بلافاصله با تصویر رو بازسازی کرد در اساس همون نظریه تصویر. نظریه تصویر چی گفته؟ گفتن به خطا هم پیل کردی، بلافاصله چون این رئیس گذاری انجام شده، بلافاصله تصویر رو برنامه‌ریزیش عوض کنید، تصویر رو کوچیکش کنید، تصویر رو بزرگش کنید، تصویر اون مرحله رو، حالا فرض کنید پازلی باشه که یه تصویر رو بسازه، یعنی بدونید عدم دستگاری مراحل قبل و مراحل بعد، شما میتونید یه فازل رو رنگش عوض کنید، شکلش عوض کنید، ترش عوض کنید و دوباره تصویر هارمونی رو ایجاد بکنید. پس نگاه کنید اونهایی که مصاحبه عمیق انجام میدن، اونهایی که مشورت های قوی رو دارن، اونهایی که آرزویابی عمیق رو انجام میدن، تصویر سازی های دقیقی رو در واقع دارند، تصویر سازی های دقیقی رو دارند، اینها خیلی راحت در واقع میتونن مثلا چالش‌ها رو مدیریت کنن. مثل این فیلم هایی که نشون میده بعضی از این پلیسا روی ذهنشون میاد که مثلا این صحنه قتل چجوری اتفاق افتاد، تصویر سازی میکنن از کدوم سمت اومده، چجوری حرکت کرده، آیا آشنا بوده، آشنا نبوده، کل صحنه رو در واقع تصویر میکنن و در اصل مثل اون تصویرگری ها تشخیص میدن که در واقع چه اتفاقی رخ داده. پس این هم در واقع یکی از نکات بسیار مهم هستش و باید بهش بسیار توجه داشته باشیم و عملا توی نظر تصویر روی تصویر فرافکن بسیار تاکید میکنم، به جهت اینکه پیامدهای تصمیم رو در واقع میاد فهرست میکنه و مد نظر قرار میده. بنابراین ما باید در حکمرانی کشاورزی اگر میخوایم اون قله رو در واقع داشته باشیم، امنیت غذایی رو داشته باشیم، امنیت معیشتی رو داشته باشیم، بالاخره در کنار همه ابزارها باید از نظریه تصویر در واقع استفاده داشته باشیم و متناسب با تصویرگری هایی که داریم بتونیم مسئله هایی کشاورزی رو در واقع مدیریت داشته باشیم در چارچوب یک سیستم که خودش در واقع حکایت از این داره که باید تصویرگری های بسیار بسیار زیادی داشته باشیم، چون بخش کشاورزی مملو از مسائل و مشکلات هستش که در حوزه های مختلف تولید و نمیدونم تجارت و نمیدونم مصرف و حتی در واقع ظهور و بروز پیدا میکنه. مطلب بعدی که امشب در واقع میخوام توضیح بدم بحث در واقع نظریه آشوبه. آشوب یعنی چی؟ من برای اینکه نظریه آشوب رو توضیح بدم برمیگردم به جمله ای از فیلسوف یونانی به نام هراکلیوس که حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح گفته. هیچ کس بیش از یک بار نمیتواند در یک رودخانه جاری شنا کند. مفهومش چیه؟ مفهومش این هستش که تغییر در واقع جزء لاینفک زندگیه، جزء لاینفک تصمیمه. یعنی شما نمیتونی با یه تصمیم 10 سال 20 سال مثلا یک مجموعه رو مدیریت بکنید با یک نوع تصمیم. نه، ما تحولات مختلفی رو امروز شاهد هستیم، تو حوزه رقابت، تو حوزه تولید، تو حوزه تجارت. میبینید مدام کشورها سیاستها و برنامه ها پروتکل‌ها همه چی رو دارن تغییر میدن. تحولات در کسب و کار داریم، کسب و کارهای نوظهور، کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی. دانش و آگاهی مشتری هم مدام داره تغییر پیدا میکنه. ساختار منابع تولید داره عوض میشه، کمبود منابع، مازاد منابع، خارج از فصل منابع، در فصل عدم وجود منابع، دانش و فناوری، فنون، همه اینها داره تغییر پیدا میکنه. و این تغییر در واقع پاسخگویی به نیازها رو داره دشوار میکنه. نظریه آشوب یا نظریه سیستم های پیچیده و آشوب میتونه قدرت تبیینگری داشته باشه و توجیه شرایط جدید داشته باشه. خب این نظریه آشوب چیه؟ یا تئوری پیچیدگی چیه؟ یه بود از این تئوری پیچیدگی که ما داریم یا نظریه پیچیدگی داریم تو حوزه در واقع تئوری آشوب قرار میگیره. یا نظم در بی‌نظمی، نظم در بی‌نظمی. من برای دانشجو خودم این مثال رو میزنم که سالها پیش من که دانشگاه شیراز بودم، بعد از 4 سال که میخواستم فارغ التحصیل بشم، دیدم توی کارنامه‌ام یک درس نمره نداره. گفتم آقا شما هنوز این درس رو نگذروندید. ما رفتیم پیش مسئول آموزش، گفتیم که موقع هنوز این سیستم ها اینترنتی و نمیدونم اوتوماسیون و نمیدونم آنلاین و اینجور چیزا نبوده. بعد گفتیم اینجور، گفت که مثلا ترم چند، چه سالی مثلا این درس رو گرفته بودی؟ گفتم مثلا ترم فکر کنم 4 سال 1300 و مثلا 69. دیدم از جاش بلند شد رفت. حالا با این توضیح که جلوش یه میز بزرگی بوده پر کاغذ، رفت یه حرکتی کرد، دستشو برد توی این انبوه یا انباره کاغذ ها، یه لیستی رو در آورد. بعد گفت که اسم چیه فلان، اینها خلاصه پیدا کردم. بله، تو اون انبوه کاغذ ها که آدم فکر میکرد چرا این فرد بی نظمه، خودش پشت کاغذ گم شده بود. اومد چی کار کرد؟ اون کاغذ رو در آورد. من بهش میگم نظم در بی نظمی، نظم در بی نظمی. نظم در بی نظمی. این تئوری یعنی در هم ریختگی، آشفتگی، بی نظمی. تلاطم یعنی فقدان هر گونه ساختار و نظم. بعضی هم میگن، حالا این رو به عنوان مزاح بپذیرید، بعضی میگن مثلا اقتصاد ما نظم پذیر نیست، هرچی بخواید علمی باش برخورد بکنید اون رنگ میکنه. نه، اینجور نیست. این تصور فقط این یه تصور غلطی هست که بعضیا فکر میکنن که همینجوری مثلا بدون قاعده تصمیم گیری بکنیم بهتر مدیریت میشه. اصلا اینجور نیست، اصلا اینجور نیست. علم، دانش، بالاخره نظریه های مختلفی که هستن توی خیلی از کشور دارن کار میکنن. اصول دیمین چی کار کرد؟ چه اتفاقی رو در دنیا رقم زد که امروز تمام اصول مدیریت، تمام در واقع کتاب های مدیریت که نوشته میشه وقتی یه مقدار دقت کنین اصول چهارگانه دیمینگ درست دیده میشه. اکثر کشورهای پیشرفته که پیشرفت کردن اصول دیمینگ درست دیده میشه، ژاپن، آمریکا. بی‌نظمی و آشوب یعنی چی؟ یعنی بی‌نظمی منظم، یعنی نظم در بی‌نظمی. چرا میگیم بی‌نظم؟ از این جهت که نتایج اون غیر قابل پیش‌بینی هستش. چرا میگیم منظم؟ به این جهت که از نوع قطعیت برخورداره. بله، ما میتونیم بر اساس تئوری آشوب مدیریت داشته باشیم، بر اساس تئوری آشوب مدیریت داشته باشیم، ولی باید ببینیم که این تئوری آشوب برای نظام حکمرانی چقدر هزینه تولید میکنه. آیا فردی هست که با این تئوری، با این ساختار در واقع همین در بی نظمی بتونه یه مسیر طولانی رو طی بکنه، پایداری رو ایجاد بکنه؟ بله، شاید موقتا با یک بی‌نظمی آشوب شما یه فضا رو مدیریت بکنید، اما در بلند مدت چی؟ در بلند مدت چی؟ یه فردی به نام آدم میگه که برای اینکه توجیه هم بکنه که بالاخره آشفتگی خوبه، آشوب خوبه، مثل همون چیزی که بعضی از این کتاب های مدیریت ازش ذکر میکنن، میگن بهترین مدیران مدیرانی هستن که خودشون در سیستم خودشون تلاطم ایجاد میکنن، بحران ایجاد میکنن، سیستم خودشون رو ارزیابی میکنن. اما گاهی اوقات دقت کنید، این بهش میگن تلاطم خواسته. گاهی اوقات یک مدیر یک اقدام انجام میده ناخواسته تلاطم ایجاد میکنه، خیلی فرق داره. اون خواسته بالاخره میدونه منشأ چیه و چجوری کنترلش کنه. گاهی اوقات ناخواسته یک کاری میکنه، یک تلاطم ایجاد میکنه، به جای اینکه مسئله حل بشه مسئله رو بیشتر میکنه، مسئله رو وادار میکنه تغییر شکل بده، غیر مدیریت پذیرش میکنه. آدامس میگه از آشفتگی زندگی تولید میشه. ما همین اعتقاد رو داریم، از آشفتگی زندگی تولید میشه. یعنی چی؟ از آشفتگی زندگی تولید میشه. چرا؟ چون از نظم عادت وجود میده. به همین دلیل هستش که امروز انسان ها خیلی علاقه‌مند به اشکال منظم نیستن، دنبال اشکال بی‌نظم، اشکال بی‌نظم هستن. خب بیژگی تئوری آشوب چیه؟ تئوری آشوب یا نظریه آشوب دارای بیژگی های منحصر به فردی هستش. خیلی از این اصولش توی مدیریت، توی سیاست، حتی توی تجارت استفاده میشه. این اصول در واقع توی مدیریت بسیار بازتاب داره. اولیش چیه؟ اولی بهش میگن اثر پروانه. اثر پروانه یعنی چی؟ یعنی یه تغییر جزئی در شرایط اولیه معادلات پیشبینی کنند جفی منجر به تغییرات بسیار شدید در نتایج آستر از اون بکنه. یا یعنی چی؟ یعنی تغییر کوچیک، تغییر کوچیک یا تغییر جزئی پیامدهای بزرگ، تغییر جزئی تغییر بسیار بزرگ، تغییر بسیار بزرگ. مثل مثلا یه ساختمونی که از ابتدا کج ساخته میشه میره بالاتر، کج‌تر زاویه‌اش بیشتر میشه. تغییر جزئی پیامد بزرگ، تغییر جزئی تغییر بسیار بزرگ. مثلا شما گاهی اوقات دوستان میگن آقا چجوری کشورهای مختلف رفتن جلو؟ یه کشورهای اثر پروانه، پروانه تغییر کوچیک تغییر بسیار بزرگ. میگن با مثالی که میزنن میگن اگه یه پروانه در پکن پر بزنه، بر اثر پر زدن این پروانه در پکن ابری حرکت میکنه و در نیویورک طوفانی به پا میکنه، طوفانی به پا میکنه. مثل چی؟ مثل هم ویروس کرونا در یه نقطه در کل دنیا طوفان به پا میکنه. تغییر کوچیک اثر بزرگ، تغییر کوچیک تغییر بسیار بزرگ. مثل چیه؟ مثل که ذریب تبدیل نهاده های طیور در طیور الان هستش. مثلا دو خورده ای، دو مثلا یک دام، دو دام کمش رو کلی در مصرف نهاده ها، در واردات نهاده ها، در از بری صرف جوی میشه. حالا اگر دو یک و دو 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 سه رو بکنید یک کشکش چه اتفاق میفته؟ اونجا تو ما گفتی یک دام دو دام. تغییر کوچیک یعنی چی؟ یعنی ما 5% تلفات داریم 1% کم بکنیم، 10% تلفات داریم 2% کم بکنیم، بهره‌وری رو افزایش بدیم. اثر پروانه‌ای یعنی چی؟ یعنی توی یک کشور جمع شده کل دنیا ریخته به هم. آقا در یک نقطه از دنیا اوکراین جنگ شده، کل غلات دنیا، کل روغن دنیا ریخته به هم، 400 دلار، 500 دلار، 700 دلار، 1000 دلار رفته بالا. تغییر کوچیک تغییر بسیار بزرگ، اثر پروانه ای، باترفلای افکت هم بهش میدن. دوم سازگاری پویا هستش. بیشگی دوم سازگاری پویا، سیستم های بی‌نظم اتفاقا در ارتباط با محیطشون مثل موجود زنده عمل میکنن. بره واسطه تطابق و سازگاری پویا بین خود و محیطشون، خودشون و محیط اطرافشون در واقع برقرار میکنن. اینم سازگاری پویا بلافاصله تطبیق میده، تطبیق میده اگه سیستم پویا باشه، سیستم های بی‌نظم. اما سیستم هایی که ماشینی باشن، سیستم هایی که خطی باشن، نمیتونم. من بعضی موقع این مثال میذارم، میگم تفاوت یه فرد تو ایران با خیلی از کشورهای پیشرفته، اونا خطی کار میکنن، ماشینی کار میکنن. بهشون گفتن یک دو سه، اینا میگن یک دو سه. حالا اگه دو عرض بشه نمیدونم چجوری چی کار باید بکنن. اما تو ایران یه نیروی انسانی، یه کارمند قشنگ میدونه چیکار باید بکنه. یه اختلال ایجاد بشه میدونه چیکار باید بکنه. برای اونا یه اختلال ایجاد بشه میگم باید بیستیم طبق این پروتکل، طبق این شیوه نامه، طبق فلان فلان فلان. سومی ویژگی و سیستم های بی نظم خیلی سریعتر با محیط اطرافشون خودشون رو تطابق میدن، سازگار میکنن. جاذبه های غریب، جاذبه های غریب، جاذبه ها خودش انواع داره، مثل جاذبه نقطه ثابت، جاذبه دور محدود، جاذبه گویمانند، جاذبه غریب، یا بی نظم، جاذبه غریب. حالا توی این مجموعه این جاذبه های غریب برخلاف جاذبه های قبلی که نوع نظم و قابلیت پیشبینی دارن، بی نظم هستن. در همین دلیل بهش میگن جاذبه های بی نظم، جاذبه های بی نظم. توجه داشته باشیم، بعضی میگن جاذبه های غریب بی نظم هستن، معنیش این نیست که بدون الگو هستن یا از الگوی خاصی پیروی نمی کنن. اتفاقا ارزششون، اعتبارشون در همین الگو داشتنه. یه چنین جاذبه هایی در واقع داره ویژگی های هندسی پیچیده هستن، ابعاد نادرست، مسیر اونها پیچیده، چند جهته، گسترده. شنیدید میگن جاذبه های غریب از تصاویر هندسی برگرفته شده که قوم اینکا در صحرای پرو حک کردن. بعضی از این فیلم های مستند که نشون میده از بالا از پایین که نگاه میکنید هیچ چیزی نیست، همه چیز بین از یه سری سنگ کردن، یه سری گودل هایی را حفر کردن، ولی وقتی از بالا نگاه میکنید میبینید یه تصویر گل بزرگ است، یه تصویر انسان هست، یه تصویر فلان هست، یا درختان هستش، یا پرندگان هستش. تقریبا جاذبه غریب در همه جا وجود دارن. همه اون چیزایی که ما در نگاه اول بی نظم میبینیم، آشوبناک میبینیم، در دراز مدت و با تکرار الگوی منظمی به خودش میبینیم. خودمانایی تو تئوری آشوب نوع شباهت بین اجزا کل قابل تشخیصه، نوع وحدت در واقع ایجاد میشه. خاصیت خودمانایی باعث میشه که نوع وحدت ایجاد بشه، همه افراد به یک سو، به یک جهت، به یک هدف نظر داشته باشن. خب تصمیم گیری توی شرایط آشوب چجوریه؟ تصمیم گیری در شرایط آشوب چجوری هستش؟ تو نگرش های سنتی دقت بکنید، تو نگرش سنتی مدیریت، تصمیم گیری یه فرایندی از قابل پیش بینی. عدم موفقیت در تصمیم گیری یا ناشی از فقدان اطلاعات یا ناشی از محدودیت فنون پیش بینی. در حالی که تو نظریه آشوب تصمیم گیری رو ما غیر قابل پیش بینی می‌دونیم. تلاش برای پیش بینی آینده رو کار بیهوده می‌دونیم، یا حداقل پیش بینی قطعی و یقینی اون دشواره. اطلاعات درست و کامل وجود نداره. رویدادها به صورت پیوسته عوض میشه. با اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاده رابطه ای ندارن، مثل مسئله های بخش تشاورزی است. یه مسئله دو سال قبل تصمیم گرفتن، امسال همون مسئله همونه ولی راه حلش یه چیز دیگه است، یا چند راه حل رو شما باید با هم داشته باشید. چرا؟ چون مسئله شکلش عوض شده یا ذاتش، باطنش عوض شده. مثل بعضی از این آفات بیماری ها هستن تو بخش کشاورزی، تا دو سال قبل سه سال قبل سم فلان میزدن، امسال که اون سم میزدن هیچ اثری نداشت. آفات همونو ولی مقاومتش بیشتر شد. توی تئوری آشوب ما عمدتا ظرف زباله یا سطح زباله استفاده میکنیم، تصمیم های مختلف داره داخل سطح زباله، میرسیم هر بار یکی رو برمیداریم بعد اجرا میکنیم، اگه جواب گرفتیم که جواب گرفتیم، اگه جواب نگرفتیم که هیچ. تصمیم گیرندگان فکر میکنن از طریق آزمون و خطا باید مسئله رو مدیریت بکنن، هیچ وقت با اطمینان نمیتونن بگن علت اصلی این چالش اینه، اینم درمانش. فکر میکنن باید مثلا یک دوری رو راه بندازن، یه جمعی رو جمع بکنن، بعد ببینن هر کسی چه چیزی میگه، جمع بندیش بکنن بگن این راه حل. اصلا چه چیزی نیست این اتفاقا، این اتفاقا یکی از آسیب هاست. سوم، شرایط و توانایی نحوه مشارکت اعضای داخل در فرآیند تصمیم گیری. چه کسانی واقعا در تصمیم میگیرن؟ تو یعنی فرآیند تصمیم گیری مشارکت دارن؟ یا چه کسانی باید بیان تو فرآیند تصمیم گیری مشارکت بکنن؟ تو فرآیند بحث در واقع مجمع خبرگانی شرکت بکنم. مدل تصمیم گیری آشفته در واقع از تلاقی اتفاقی چهار تا جریان حاصل میشه. این چهار تا جریان چی هم؟ اول در واقع فرصت های انتخاب و موقعیت هایی که تصمیمی رو ایجاد میکنن. دوم، پاسخهایی که به حل مسائل و مشکلات نظر دارن، به توجه دارن. سوم، اعضا و افراد تصمیم گیرنده که با برنامه زمانی متراکم و آگاهی محدود خودشون نسبت به مسائل اظهار نظر تصمیم گیری میکنند. مسائل مشکلات علاوه بر گرایش های افراد درون و بیرون سازمان که به نحوی با تصمیم نتایج حاصل از اون مرتبط هستن. بنابراین تصمیم گیری فرایندی آشفته و بی نظم هستش که با انتخابهای مختلف مواجه میشه که هدفشون در واقع حل مشکله، ولی عملا هیچ اتفاق نمیفته جز تسکین دهندگی. تصمیماتی گرفته میشه نه دقیق، نه ولاییه، نه متناسب با موقعیت، نه متناسب با مسئله هستش. خب این نظریه آشوب تو تصمیم گیری خیلی تأثیرات میذاره. تأثیراتش چیه؟ به جای اینکه ما تصمیم گیری بلند مدت داشته باشیم، دچار بیماری تصمیم گیری کوتاه مدت میشه. جز جزیره جزیره آفت، اصلا حکمرانی رو تو همه حوزه ها ببینید، تو بخش کشاورزی رو بدتر، اصلا حکمرانی رو فلج میکنن، اصلا حکمرانی رو نابود میکنن. شما از بیرون که نگاه میکنید میبینید این حکمرانی آشوب درش هستش، ناهمانگی موج میزنه، بی‌نظمی موج میزنه. نظرش میگه نظم در بی‌نظمی، یعنی خودش باز نظمی داره، ولی گاهی اوقات این آشوب با اون آشوب فرق داره، این نظری آشوب اون آشوبه. تلاطم میبینید، برنزی اقتضایی و انعطاف‌پذیر میشه در واقع اصل. اما تو همین نظام تصمیم گیری ما میتونیم به رویکردهای ابتکاری در واقع توجه داشته باشیم. توی اگر توی ساختار حکمرانی نظری آشوب بخواد کار بکنه، عمدتا ما رو ساختارها و نظام‌های موقت تاکید میکنیم، روی اصلاح فرهنگ ها تاکید میکنیم. اما نتیجه نهایی این که ما در درون آشوب و بی‌نظمی هم باید بچنفیم نظم رو پیدا کنیم، نظم رو پیدا کنیم. بریم دنبال خلاقیت، بریم دنبال خلاقیت، بریم دنبال تولید انرژی. قبول ایجاد شده. توی این داستان نقش مدیران بسیار مهمه، نقش مدیران بسیار مهمه و مدیران باید با یه سری اصول و مفاهیم مثل خودسازماندهی، سازمانهای یادگیرنده، گروههای خودگردان، توانسازی، سازمانهای هوشمند، ارگانیسم زنده، مغز، مدیریت معنوی، با اینها باید آشنا بشن. تا زمانی که مدیران پویایی در نگرش درشون اتفاق نیفته، با نگرش پویا مدل‌های ذهنی خودشون رو متناسب با شرایط و ویژگی‌های آشوب یا آشوب‌گونه تغییر ندن، نمیتونن موفق باشن. نقدپذیری فضای داخل سازمان رو باید بپذیرن به عنوان یک اصل که بتونیم اصلاح بازبینی رو داشته باشیم. اصلاح بازبینی از اصول اولیه نظریه هاشون. چرا؟ چون توی دنیای فعلی مدام سازمان ها دارن تغییر بدن کنه. اگه بخواد حکمرانی خوب اتفاق بیفته باید خودشون رو با شرایط تطبیق بدن. اگر سازمان‌هایی بخوان به سازمان‌های آشوب گرایانه یا آشوب محور در واقع تبدیل بشن، باید به هوشمندی جمعی کارکنانش جهت یک فرهنگ جد ایجاد در واقع یک فرهنگ آگاهانه مطلوب تکیه بکنن. هوشمندی جمعی کارکنانش، کار تیمی رو باید مد نظر داشته باشن، کار تیمی رو باید مد نظر داشته باشن. اهرم ها و تکیگاه های حساس در سازمان رو باید شناسایی بکنن. اون وقت میتونن با استفاده از اثر پروانه ای با یه تغییر جزئی، با یه صرف هزینه حداقلی، با یک صرف نیروی انسانی حداقلی از این نقاط حساس ستاره تولید کنن یا همون تغییرات بزرگ رو رقم بزنن. خب با این توضیحاتی که امشب عرض کردیم مشخص شد که برای این که حکمرانی مطلوب رو داشته باشیم باید علاوه بر چینش نیروهای مدیریتی در سازمان، علاوه بر در نظر گرفتن تخصصها، علاوه بر لحاظ مشاورین یا در نظر گرفتن مشاورین توانمند، باید مجهز به نظریه ها بود، مجهز به اصول بود، مجهز به ابزارها بود، مجهز به تکنیک ها بود. ضرورت نداره یک مدیر خودش در واقع این تکنیک ها رو خودش در واقع محاسباتش رو داشته باشه یه عملیاتی بکنه. مهم این هستش که بداند. مهم این هستش که وقتی یک مدیر در سازمان خودش میبینه پیشرفتی اتفاق نمیفته، میبینه تضاهم داره بیشتر میشه، میبینه برخوردها داره بیشتر میشه، میبینه مسئله ها مدیریت نمیشه یا مدیریت میشه بلافاصله مسئله برمیگرده، میبینه زده خوردها داره بیشتر میشه، میبینه بی نظمی داره بیشتر میشه، باید با هوشیاری کامل بلافاصله در واقع ریل بزرگی رو عوض میکنه، تغییرات مدیریتی رو داشته باشه، تغییر در نگاه رو داشته باشه، تغییر در دیدگاه ها رو داشته باشه، روی مدیریت معنوی کارکنان کار بکنه، روی سیاست ها تجدید نظر بکنه، اساسا بگیم یک ریل گذاری جدید مدیریتی و سیاستی رو داشته باشه تا بتونه نتیجه مطلوب رو در واقع بگیره. من در خدمت شما هستم.
آقای استاد خدا قوت، خیلی متشکرم از توضیحات عالیتون، سپاسگزارم. خیلی مبحث جالبی هم بودش، بحث نظری کیاس و بحث آشوب فوق‌العاده. خیلی هم ممنون. دوستان عزیز اگر سوالی دارم بفرمایید، دستتون رو برید بالا که من میکروفون رو باز کنم. بفرمایید دوستان عزیز. دوستان اگر سوالی هستش بفرمایید که من دسترسی
حالا سازمان های کشور ما اگر که صدای من رو داری؟
بله
کارمند ها اگر که یک اتفاقی بیفته مثلا خارج از اون چهارچوبشون باشه، میدونن که باید چی کار بکنن و مثلا اون کار رو مدیریت میکنن. آیا به نظر شما این یه مقدار به اون بی نظمیه اضافه نمیدونم؟
صدای من رو داریم؟
نه
صدای
حلو میکروفون
صدای من رو
بله
ممنون میشم. به نظر شما این
صداتون بازه؟
من فکر می‌کنم ایشون صدای منو ندارن.
من دارم
شما دارید صداشون رو خانم زنگ
من دارم. بله
بفرمایید. پس اگه سوالی
هست که من گرفتم سوالشون رو.
مرسی. من
خیلی ممنون خدمت شما هست که من فقط خواستم بگم سیستم هایی که در بی نظمی مثل جنگ های نامنظمی که میگن، جنگ های نامنظم به معنی بی نظم بودن که نیست، در اوج این که مثلا بی نظم هستن یه هدفی دارن، یه نظمی هم دارن، قراره که یه اتفاقی بیفته. من منظورم اونجا این بود که حتی کارمندایی که من توی ایران میبینم، یعنی ذهنشون فعاله، ذهنشون پویاست، یعنی وقتی یه مسئله اتفاق میفته خودشون میدونن چجوری حلش کنن. ولی یه کارمند دیگه، حتی من چون اینو تجربه کردم، در چندین کشور تجربه کردم، وقتی میری پیششون وقتی میگی مثلا این مسئله، میگم ما چنین مسئله تو هم نداشتیم، میگم وایسید مثلا رئیس بیاد بعد ایشون میام میگم من تا حال چنین مسئله ندیدم. بعد میرم خب بالاتر. ولی تو سیستم های ما خیلی راحت در واقع چیکار میکنن؟ مدیریت میکنن. چرا؟ چون بلافاصله حالا اینقدر مسئله دیده، اینقدر چالش دیده، بلافاصله در واقع براش راحت پیدا میکنه، بلافاصله تلاش میکنه اون مسئله رو حلش کنه. از این منظر بوده که حالا اونجا بهش میگم مدل مثلا حل خطی، مثل میگن خب پازل یک مال شما، پازل دو مال شما، پازل سه مثل شما، مثل اون شرایطی که دانشجو میان، حالا قبلا اینجور بوده، الان که اینجور نیست، می اومدن توی مثلا یه سالونی میز میذاشتن، میگفتن این بخش اول، بخش دوم، بخش سوم، بخش چهارم، اینا خطی میاد حرکت میدنن. حالا اگه یه چیزی نبود چی میشد؟ اختلال ایجاد میشد. اینا اینجوری هستن. در حالی که تو همین مدل خطی که داریم یا مدل مدبر حالا در نظر بگیریم، به معنی که نفر سوم یه اتفاقی براش میفته، میره میگه اشکال نداره، شما مرحله 4 انجام بدین، برگردین دوباره انتها یا بعد از اینکه این فرد اومده کار رو انجام بدین. منظر
خیلی ممنونم.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر. دوستان دیگه اگه سوالی هستش بفرمایید، به من میکروفونتون رو باز کنم. اگر هم نیست که امشب یه خورده زودتر هم تعطیل میکنیم که دوستان به عزاداریاشون هم بپردازن.
سلامت
باشید. آیدتا خیلی متشکرم. خدا قوت مطمئن نباشید. سپاسگزارم از توضیحات بسیاریتون. ما انشاءالا فردا آخرین روز هست که دوستان هستیم و مجموعه بحث بکنیم که شما از انشاءالا یک جمع‌بندی هم داشته باشید. خیلی ممنون. شبتون خوش. آیدتون دوستان عزیز خیلی ممنون. شب دوستان عزیزم خوش. خیلی متشکرم.
خدا حافظ.
بله بله ممنونم آقای دکتر.